از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. اگر مایل بودید که با این برنامه در ارتباط باشید، میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 و یا از طریق شماره روابط عمومی سازمان 162 با این برنامه در ارتباط باشید. گوشی همراه شما میتونه رادیوی شما باشه. چطور؟ کافیه که به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید و برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. به این ترتیب میتونید هر وقت که مایل بودید برنامه رو به صورت زنده بشنوید یا اینکه از آرشیو برنامه‌ها استفاده بکنید، این اختیار و این دسترسی براتون وجود داشته باشه. اما موضوعاتی که در برنامه رویداد امروز بهش می‌پردازیم. جمع‌بندی نتایج دو هفته مذاکرات درباره احیای برجام. ایستگاه 1400 بررسی فعالیت معاندان در فضای مجازی در رویکرد به انتخابات خرداد 1400. بخش ویژه ای رو تقدیم میکنیم با عنوان نقش مجلس شورای اسلامی و تاثیرگذاری آن در مذاکرات وین. بررسی خطر فروپاشی لبنان در نتیجه بروز بحران‌های فراگیر. بررسی استمرار رویکرد برخی رسانه‌های داخلی و فرامرزی در بزک کردن چهره آمریکا. و بالاخره وعده کاهش قیمت مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، وعده تکراری شکستن حباب قیمت. دوستان عزیز شنونده، برنامه رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. بریم به سراغ اولین گفتگو برنامه امروزمون. نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در جریان سفر به قطر و دیدار با مقامات این کشور نسبت به خطر فروپاشی کشورش در نتیجه بروز بحران‌های فراگیر و حل نشده از جمله عدم موفقیت تشکیل دولت تاکید کرد. آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا تحلیلگر مسائل منطقه هم همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای تقوی‌نیا سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که اطاعت و عبادت شما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. آقای دکتر، 9 ماه از استعفای دولت لبنان میگذره، مشکلات و موانع همچنان برای تشکیل دوباره کابینه برقراره. چی هست این مشکلات و موانع به نظر شما؟ ارزیابیتون چی از وضعیت موجود؟
ببینید، متاسفانه لبنان با یک بحران چند بعدی روبرو هست، یعنی فشارهای اقتصادی ایالات متحده و کشورهای غربی و تحریم اقتصادی اونها اقتصاد لبنان رو تا آستانه فروپاشی برده، از طرفی خلأ سیاسی که پس از انفجار بندر بیروت ایجاد شده بود کماکان امتداد پیدا کرده، از طرف دیگه رئیس بانک مرکزی لبنان آقای ریاض سلامه 40 میلیارد دلار از دارایی‌های لبنان را به بانک‌های سوئیس و برخی کشورهای اروپایی انتقال داده بود، اما اونها در بحران کرونا و سایر مشکلاتی که لبنان داره لبنان رو فراموش کردن و به بهانه تحریم‌های اقتصادی آمریکا این پول رو بازپس نمی‌دن و در حال حاضر موجودی بانک مرکزی لبنان حدود 3 میلیارد دلار هست و 128 میلیارد دلار لبنان بدهی داره و کشورهای غربی این مشکل اقتصادی لبنان و فشارها رو عاملی کردن برای امتیازگیری از گروه های اکثریت پارلمان، گروه های 8 مارسی و مقاومت لبنان برای تحمیل خواسته‌های خودشون بر لبنان و اونها خواسته های خودشون رو بر آقای سعد حریری نخست وزیر معرفی شده دارن دیکته میکنن و به دنبال این هستن که به بهانه تکنوکراتیزه کردن دولت وزرای مد نظر خودشون که عمدتا مخالف گروه های و احزاب اکثریت پارلمان هستن رو به دولت بتونن به دولت و مجلس لبنان تحمیل بکنن، که البته تا الان اکثریت پارلمان و همینطور رئیس جمهور آقای میشل اون با این اقدام مخالفت کردن. خب عرف و اصول دموکراسی به ما میگه که اکثریت پارلمان تعیین کننده اکثریت وزرا باید باشن، اما
قانونشون هم همینو میگه. بله غیر از عرف که شما بشه.
بله ببینید، میثاق وطنی و پس از اون پیمان طائف خب به معتقد بودن که به صورت عرفی، البته حالا خیلی هم مکتوب نیست، نخست وزیر باید اهل سنت باشه، اما وزرا باید توسط اکثریت گروه های پارلمانی تعیین بشه، اما و قانون هم همینه، یعنی قانون اساسی. اما این بحران، یعنی بحران
آقای تقوینی صداتون قطع وصل میشه، نمیدونم جاتون یه لحظه قطع وصل شدین. بله بفهم. بله
ببینید، اکثریت یعنی با فشارهای اقتصادی که میاره معیشت لبنان رو گروگان بگیره.
بله خب متاسفانه ارتباطتون آقای تقوینی با ما دچار اشکال شده.
الان
میاد ولی وارد صحبت که میشه قطع وصل میشه. پس فرمودین که مسائل اقتصادی بیشتر موجب این شده که از تشکیل دوباره کابینه و رسیدن به یک توافق بین جریان‌های سیاسی جلوگیری بشه. اما آقای تقوینی، این در این مقطع اون چیزی که شما توضیح دادید درسته، اما ما میبینیم که این اولین بار نیست که به حال این بحران‌های سیاسی و اقتصادی در لبنان وجود داره. علت پایداری این بحران‌ها در لبنان چیه؟ ما در مقاطع مختلف شاهد چنین بحران‌هایی هستیم در لبنان. بالاخره جریان‌های سیاسی در یک زورآزمایی باید به یک توافق بعد از مدتی برسن دیگه. اینکه بلا تکلیف بمونه همه چی، دلیلش چیه؟
ببینید، مشکل در بحران در لبنان ریشه ای هست، یعنی تا زمانی که ساختار طائفه‌ای در لبنان ادامه پیدا بکنه و به دنبال هر نفر یک رأی نباشند و این سران طوایف و احزاب باشند که تعیین کننده مناسبات سیاسی کشور باشند، وضعیت به همین صورت ادامه پیدا میکنه. خب سیستم سیاسی لبنان سیستم دموکراسی انجمنی و پارلمانی هست و اگر که لبنانی ها بخوان به طور ریشه‌ای مشکل رو حل کنن، باید ساختار سیاسی رو تغییر بدن، که البته تغییر ساختار سیاسی به معنای از بین رفتن منافع برخی طوایف و برخی از سران طوایف هست. بنابراین اجازه نمیدن که این ساختار سیاسی عوض بشه. اگر ساختار سیاسی سوریه لبنان به سمت ریاستی بره و مثل بعضی کشورهای دیگه رئیس جمهور و مردم با رأی مستقیم انتخاب بکنن، بالاخره وزرا رو یعنی مجلس هم با رأی مستقیم انتخاب بکنن، این مشکل حل میشه. اما متاسفانه این ساختار طایفه‌ای باعث شده که به صورت ریشه‌ای بحران لبنان حل نشه و همیشه
حالا دولت مردان دولت مردان سیاست گذاران لبنان بالاخره متوجه هستند که تداوم این بحران ها چه میتونه تبعات و مشکلاتی رو برای کلیت کشور ایجاد بکنه. اولا راجع به این تبعات برمون توضیح بدید و اینکه چقدر این سیاستمدار متوجه این موضوع هستن بالاخره در لبنان.
ببینید سیاستمداران کاملا ملتفت هستن که این مشکلات ممکنه چه تبعاتی داره، اما یاد اون باشه برخی از احزاب و گروه های لبنانی قبل از اون که منافع ملی براشون اهمیت داشته باشه، منافع طایفه حزبشون براشون مهم هست و پس از اون به منافع ملی میپردازن. همچنین نباید نقش دخالت کشورهای خارجی رو هم ما نادیده بگیریم. بالاخره اکثر این احزاب نوعی به گویی کشورهای خارجی وابسته هستن و بالاخره به دنبال تأمین منافع خودشون هستن و نه منافع ملت لبنان. ملت لبنان من معتقد هستم که توسط کشورهای استعمارگر یعنی به گروگان گرفته شده و ایالات متحده آمریکا خصوصا نهایت تلاش خودشو داره میکنه که لبنان رو یعنی بحران لبنان رو استمرار ببخشه، به خواسته های خودشو تحمیل بکنه. خانم دروتیشیا در ایالات متحده در لبنان صریحا اعلام کرد که ما دنبال فشار بر اقتصادی بر لبنان هستیم و مردم از مقاومت دست بردارن، نه از حمایت از مقاومت اسلامی دست بردارن. و این مشکلات متاسفانه فعلا لاینحل باقی مونده و تبعات اون تبعات اقتصادی اون که همه میبینید چند صد درصد کالاها در ماهای اخیر گران شده و واقعا دیگه مردم به تنگنا افتادن و یه بالاخره باید یه فکری بشه. کشورهای عربی هم کمک تشکیل دولت آقای حریری کردن، یعنی قطر دولت قطر اعلام کرد تا زمانی که دولت آقای حریری تشکیل نشه ما کمک‌های خودمون رو به لبنان نخواهیم فرستاد. بنابراین من در جنبندی داشته باشم، معتقدم که لبنان دچار یک بحران پیچیده و ترکیبی هست و راه حل اون یک سری اقدامات ترکیبی است، یعنی یک راه حل نداره، مجموعه از راه حل ها رو داره که باید در یک بسته جامع انشالله حل بشه و ما امیدواریم که شاهد باشیم که مشکلات لبنانی ها روز به روز کمتر بشه.
خیلی ممنونم آقای تقوی‌نیا، خدا نگهدارتون باشه. خب صحبت‌های من رو با آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا تحلیلگران مسائل منطقه شنیدید در خصوص بررسی خطر فروپاشی لبنان در نتیجه بروز بحران‌های فراگیر. نگاهی به خبرها بندازیم. پیکر شهید سرتیپ پاسدار سید محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در اصفهان تشییع و در گلستان شهدای این شهر به خاک سپرده شد. در این مراسم جمعی از نیروهای مسلح، فرماندهان سپاه و مسئولان استانی با این شهید سرافراز وداع کرد.
به سراغ بخش ویژه‌ای که براتون در نظر گرفتیم با عنوان نقش مجلس شورای اسلامی و تاثیرگذاریش در مذاکرات وین. آقای سلیمی عضو کمیته امنیت ملی تاکید کرده که طبق اصل 77 قانون اساسی تصمیمات وین بدون تصویب مجلس قابلیت اجرایی نداره. این در حالیه که حجت الاسلام و المسلمین زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که مجلس فقط در جریان کلیات مذاکرات قرار گرفته و در جریان جزئیات مباحثی مطرح میشه نیست. حالا با توجه به این که تصمیمات تو این مذاکرات باید به تصویب مجلس برسه، میخوام ببینیم که نقش مجلس و تاثیرگذاریاش بر این گفتگوها از طریق چه مکانیزمی و با چه شرایطی امکان پذیر خواهد بود. دکتر فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همراهمون هستن. آقای مالکی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت.
سلامت باشید. آقای مالکی، با توجه به اینکه حالا نماینده از مجلس توی این مذاکرات حضور نداره، چجوری مجلس میخواد در جریان جزئیات دقیق قرار بگیره؟
ببینید، موضوع مذاکرات برجام جدا از قانونی که مجلس مصوب کرد نیست، یعنی در واقع جدا از سیاست‌های کلان نظامی. بر این اساس حتما بر حال گروه مذاکره کننده و دستگاه دیپلماتیمون در این خصوص با مجلس هماهنگی لازم باید داشته باشند. چند روز قبل از اون آقای عراقچی هم که به اصطلاح قرار بود که بره تو مذاکرات شرکت بکنه، همین بحث در کمیسیون امنیت ملی بود، ایشون دعوت کردن، صحبت شد، خط قرمزها، خطوط قرمزها مشخص شد در اونجا و شیطنت هایی که ممکنه غربی ها داشته باشن نسبت به این موضوع باز شد از ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی، در مجموع پذیرفته شد که در اون چارچوب حرکت کنه. چارچوب کارم مشخصه. ببینید، ما سوالی که همیشه داشتیم، من خودم هم چند وقت جلوتر از طریق شبکه‌های خارجی که به هر حال مناظره بود، من عرض کردم به دوستانی که از کشورهای مختلف تو خط اومده بودم، گفتم مثلا آقای ترامپ که با اون شرایط از برجام خارج شد، آیا ایشون با گام به گام خارج شد که امروز آقای بایدن میخواد برگرده، میخواد گام به گام با ما به اصطلاح مذاکره کنه؟ همچی چیزی نیست. موضوع برجام تمام شده بود. این بدعهدی های آمریکایی ها بود که به هر حال از برجام خارج شدن و جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خودش عمل کرد، اما بعد از قانون مشخص شد که به هر حال نباید اعتماد کرد، ما باید بر اساس منافع ملی خودمون کار بکنیم. الان هم که آقایون دنبال مذاکره هستن، یعنی آمریکایی ها که حاضرن حتی یک درصد بخوان مثلا امتیاز از جمهوری اسلامی ایران بگیرن، اون هم با دست خالی، که خیلی بده که ما دستمون پره. ما زمانی که دستمون پر باشه که نیازی نیست که ما بخوایم امتیاز بدیم. امتیاز آخه چی؟ یه زمان هست میگه آقا من حاضرم بیام 0% تحریم ها رو لغو کنم، این گرفتاری ها بدبختی که برای ملت من آوردن، به وجود آوردن، لغو کنم، اشکال نداره، بسم الله، ما هم برمیگردیم به اول، به تعهدات خودمون.
بله.
اما اینی که بگن آقا ما حاضریم بیایم مثلا فرض کنیم 1 میلیارد دلار 2 میلیارد دلار ما کمک به جمهوری اسلامی ایران بکنیم، اونم از پول بروکه ما، و کار درستی نیست. پول مال ماست، شما حق ندارید نگه دارید، بعد میخواید راجع پول ما مذاکره بکنید یا فرض کنید راجع به اون چیزی که شما انجام بدید. اینا یه نکاتی است که به هر حال قطعا ملت ما واقف هستن. دوستان سیاست خارجی و تیم مذاکره کننده ما هم که قرار شده بر همین اساس عمل کنه.
خب اشاره کردید که حالا قبل از اینکه مذاکرات شروع بشه، آقای عراقچی اومدن اینجا، خط قرمزا دوباره مشخص شد، تاکید شد، تکلیف دولت در واقع برای اینکه حرکت بکنه در اون چهارچوب تعیین شده، مورد تاکید قرار گرفته. اما بحثی که هست اینه که نظارت بر این حرکت چطور صورت میگیره؟
ما ببینید، ما الان بر اساس اون قانونی که جناب عالی مستحضرید، دو تیم مشخص شدن که مرتب اون سایت ها رو بازدید کنن، که البته در واقع یک کمیته هست که مشترک از کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون انرژی مرتب نظارت میکنن بر اساس اون. که خوشبختانه ما پیشرفت های زیادی در غنی سازی داشتیم در موضوعات، حتی فراتر از اون چیزی که ما پیش بینی کردیم و زمان مندی کردیم.
خب اونا که تصمیمات داخلی است، من منظورم جزئیات مذاکره است.
اینم هست، در مورد مذاکره هم در مورد همین هاست که مذاکره خارج از اونها نیست که اینا میگن آقا شما این مثلا فرض کنه 60% که الان میخواید متوقف کنید، شما مثلا قانونتون رو متوقف کنید، ما این کار رو نمی کنیم که مذاکره اصلش رو این موضوعات هست.
الان شما میدونید اون توافق اولیه‌ای که میگن به صورت مبنی صورت گرفته و بالا داره بررسی بیشتر صورت میگیره چی هست دقیقا؟
ببینید اینا رو موضوع گام به گام هست که فرض کنید بخشی از تحریم آمریکا بیاد به اصطلاح لغو کنه، این یکی از موضوعات. اگر فرضاً هم توافق کنه این بازم در دره برای جمهوری اسلامی ایران دوا نمیکنه. بخشی از تحریم یعنی چی؟ یعنی پولای بلوکه ما، یا این که نه نمیدونم کشتی ایرانیمون، بانکامون، نفتمون یا چیزای دیگه، اینا رو باید شفاف بکنن. در حالی که عرض کردم
بله همون منظور منم همون شفاف سازیه دیگه. ببینیم که چطور میتونیم مطمئن بشیم از انطباق این روند مذاکرات با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها.
ما معتقد هستیم که این هیئت برگرده بیاد کمیسیون امنیت ملی گزارش بده، چون اونها تصمیم گیرنده نیستن، اونها به هر حال بحث میکنن برمیگردن در تهران با مسئولین شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی صحبت میکنن، نهایتا نظر کلان نظام گرفته میشه، بعد میره برای اجرا. ولی اون چه که مسلم تا اینجا هست این که جمهوری اسلامی ایران صرفا موافق لغو کلیه تحریم های کتاب حال.
بله پس هیچ ارتباط مستمری بین خود مجلس و تیم مذاکره کننده در جریان روند مذاکرات وجود نداره؟ باید منتظر باشیم تا بیان
ببینید. ما هفته و گزارش بده. آقای دکتر ظریف اینجا بود در روند مذاکرات گزارش میدن، امروز آقای دکتر صالحی میاد کمیسیون امنیت ملی، اینا رو ما داریم.
خب میشه توضیحات بیشتری بدید، اطلاعات بیشتری به مردم بدید،
مجلس خودش کنار بکشه یا اینکه دولت نخواد انجام بگیره، اما اون تیم مذاکره کننده که رفته اون باید بیاد گزارشات شده.
آره خب راجع به اون چی که مثلا اخیرا آقای ظریف بهتون گفته یا اطلاعاتی اگر دارید شنوندگان ما رو هم بهره مند بکنید از اطلاعات.
خدمتش مر شود که موضوعاتی که آقای دکتر ظریف در کمیسیون امنیت ملی دعوت کردن که مطرح بشه، سه چهار موضوع بود. یکی بحث جریان اخیر نطنز بود، موضوع خدمت جناب عالی عرض شود که قرارداد 25 ساله ایران و چین بود، و نهایتا بحث مذاکره در وین بود که دو همه اینها صحبت شد، یه جلسه 3-4 ساعته بود و نهایتا در مورد که الان سوال شما هست، مورد برجام هم دقیقا همین نکاتی که من عرض کردم، ایشون هم تاکید کرد که ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که خارج از اون قانون حرکت بگیره بر اساس منافع ملی. حالا مباحث مطرح شد که نظر شورای عالی امنیت ملی چه هست، نظر مقام معظم رهبری چه هست، همه این موضوعات در اونجا مطرح شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مالکی از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. بله صحبت های آقای دکتر فدوحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رو شنیدید در خصوص نقش مجلس شورای اسلامی و تاثیرگذاری اون در مذاکرات وین. ساعت 12:24 هست، شما همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. اجازه بدید که دوباره نگاهی داشته باشیم به خبرها. رئیس اتاق بازرگانی تهران از انعقاد قرارداد بخش خصوصی برای واردات 6 میلیون دوز واکسن کرونا به منظور واکسیناسیون کارگران خطوط تولید خبر داد. مسعود خانسادی گفت اگر مراحل اداری این قرارداد انجام شود، واکسن ها به تدریج و مرحله به مرحله وارد کشور می شود که البته در این مرحله هدف این است که بخش تولید و به ویژه کارگران را واکسینه کنیم تا خللی در تولید ایجاد نشود. وی با بیان اینکه ارز اختصاص داده شده برای واردات این واکسن ارز آزاد است، افزود انتظار ما این است صاحبان مشاغل و کارخانه ها هزینه تامین واکسن ها را تامین کنند تا هزینه به کارگران تحمیل نشود. البته فکر میکنم که این کار اجرایی شود و سلامتی کارخانه و چرخش تولید ایجاب میکند که هر مدیر این هزینه ها را خود تقبل کند. خب همطور که مطلع هستی دور جدید مذاکرات برجام ایران و کشورهای چهار به اضافه یک در حال برگزاری هست. اعضای شرکت کننده در این مذاکرات میگن که با راهکارهای عملی هنوز فاصله زیادی دارن، اما گویا این بار از صرف صحبت کردن به توافق کردن روی گام‌های مشخص برای حرکت به سمت اهداف هم رسیدن. آقای دکتر علیرضا رضاخواه از تحلیلگران مسائل بین‌الملل همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر رضاخواه سلام بر شما.
من هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. از این توافقی که روی گام‌های مشخص گفته شده صورت گرفته شما اطلاعی دارید دقیق یا نه؟
قطعا اطلاع دقیق ندارم، نه. یعنی اینکه مثلا از این
کلیاتی
که در رسانه ها مطرح شده، یعنی وقتی مثلا ما بگیم بنده در اون نشست یه آدمی دارم یا کسی که مثلا به من اطلاع میده، نه همچین چیزی.
نه الان گفتیم شاید در محافل کارشناسی حالا صحبت های
دیگه، نه اونجا هم نظر اخبار مذاکرات به شدت محرمانه پیگیری میشه. حتی من چند وقت پیشم مسئول کمیسیون خارجی هم بحثش این بود که ما تو مجلس هم خیلی دقیق نمی‌دونیم چه داره اتفاق میفته. جنس مذاکرات پیشین هم همین بوده. معمولا این که تو مذاکرات چه فضایی رو پیش میرن سعی میکنن برای اینکه مداخلات کمتری اتفاق بیفته فضا رو محرمانه پیش ببرن. ولی تا اونجایی که صحبت هست اینه که در پیشنویس‌های متون توافق هم تهیه شد.
بله آقای دکتر رضاخواه، حالا الزاماتی که برای این گفتگوهای هسته‌ای وجود داره تا بتونیم به یک توافقی برسیم که هر دو طرف راضی باشن چی هست به نظرشون؟
حداقل طرف ایرانی که به صورت کاملا واضح و مبرهن ما برای بازگرداندن آمریکا به میز مذاکره تلاش نداریم و نمی‌کنیم. تو این قضیه این هدف ما نیست. ما هدفمون به صورت مشخص برداشته شدن تحریم‌ها و اینکه اصطلاحاً ما بتونیم آمریکا رو حداقل متعهد کنیم به اون چیزی که تا الان داشته. گام بعدیمون هم قطعاً اینه که بتونیم تحریم خسارت‌های این تحریم‌هایی که ما وارد شده رو بگیریم. تو گام اول که حالا بالاخره این افرادی که الان تو دولت آمریکا حضور پیدا کردن، اینا همون‌هایی هستن که برجام رو امضا کردن و تعهداتی رو قبول کردن. و اینکه مثلا خانم شرمن بیان بگن شرایط عوض شده، به قول معروف ژئوپلیتیک جهان دچار تغییر شده و ما با شرایط جدیدی وارد تفاهم بخوایم بشیم، نه همچین چیزی نیست. ما هم توی فضا همونطور که برجام پیش بینی کرده بود که اگر قرار بود کسی تعهداتش رو انجام نده گام به گام قابل برگشت هست، این گام به گام قابل برگشت رو جمهوری اسلامی برگشته و الان توی موقعیت پیشینی خودش قرار داره. و اگر قرار باشه توافقی بشه باید برگردن به اون نقطه برجام. فقط یه چیزی این وسط وجود داره که جمهوری اسلامی تاکید جدی کرده و اون این بوده که در قرارداد برجام یه مکانیزمی برای راستی آزمایی افعال جمهوری اسلامی ایران به نام شورای به قول معروف هسته‌ای وجود داشته، این آژانس بین‌المللی هسته‌ای که این راستی آزمایی می‌کرده و تایید می‌کرده که آیا ایران به تعهدات خودش پایبند بوده یا نه. ایران تقاضای همچین نهادی رو داره که ببینه آیا آمریکا هم به عنوان راستی آزمایی کننده که آمریکا هم آیا توان تعهدات خودش رو تو برجام انجام میده و این نهاد گزارش بده. این اون چیزیست که ما به عنوان یه بحث خیلی جدی دنبالش بودیم. حالا یه سری هم دوستان میگن آقا نه، مثلا ما نگاهمون از راستی آزمایی اینه که بتونیم مثلا یه محموله نفت بفروشیم پولشو بگیریم ببینیم سویفت کار میکنه بعد این راستی آزمایی. واقعیت اینه که اون چیزی ما تو راستی آزمایی دنبالشیم اون نهاد و اون ساختاریه که بتونه تایید کننده باشه. این حالا بحثیست که ما از ریز مذاکرات نمیدونیم که حالا این کجاش
بود. یه چیز عجیبی که حالا در همین صحبت شما هم بود این بود که مواضع رسمی که دو طرف اتخاذ کردن و اعلام کردن خیلی در تضاد با هم دیگه است، ولی ما الان میبینیم که میگن که روی گام‌های مشخص توافق کردن. این همه فاصله بعد رسیدن به یک توافق اونم با به نظر میرسه در فرصت زمانی خیلی طولانی هم نبوده، این چجوری ارزیابی میشه از نشون؟
یه چیزی ما تو فضای رسانه‌ای داریم بهش میگن پابلیک ریتوریک، به عنوان به قول معروف بگیم رجعتخانی عمومی، به قول معروف سخنرانی‌های عمومی. اونجا یه مخاطب کس دیگه است، یعنی شما سعی میکنید یه